أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة به دوام ملک که به سلطانیک. اللهم سلم على ولیه که علی ابن موسی رضا المرتضى عدد ما فی علم که سلاما دائما به دوام مجد که به عظمتی که به کبریائک. توفیقیست برای حقیر در جمع نورانی طلاب عزیز و گرامی، اساتید محترم، افاضل و مدیران محترم حوزه های علمیه شورای عالی حوزه علمیه استان تهران، و تشکر میکنم از سرور و بزرگوار و عزیز خودمون حضرت آیت الله آقای صدیقی، استاد بزرگوار اخلاق هممون، که این زمینه رو ایجاد کردن که من چند دقیقه عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت همه افاضل و اساتید. و من همینجا از حضرت آیت الله آقای صدیقی حفظ الله تعالی خواهش میکنم که یک واحد دیگه به مجموعه تخصصیتون بیفزایید، علاوه بر کلام و تفسیر و موارد دیگه، یک مرکز تخصصی قضا رو هم شما در دستور کار قرار بدید. ایشون به حمدالله در اداد عالی ترین شخصیت های قضایی کشورند و جزو الگوهای قضات هستند. مسئولیت های مختلف در مراکز قضایی که داشتند خوب میشناسند قاضی و قضاوت و دستگاه قضایی رو و نیازهای این رو. اگر به این مراکز تخصصیتون انشاءالله این مورد رو هم بیفزایید، حتما انشاءالله ما در آینده یکی از بخشایی که درش تأمین نیروی انسانی فرهیخته ملای محذب انشاءالله جذب دستگاه قضایی بشن، میتونه دستگاه قضایی انشاءالله از این نقطه‌ای که هست به یک نقطه انشاءالله برتری کنه. علم چیست و عالم کیست؟ علم چیست؟ در سخن بلند نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، این سخن علم چیست؟ پاسخش از نبی مکرم اسلام هست: العلم آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. علم، علم به عقاید و باورهای الهی است. یک. دو، علم و دانش نسبت به اخلاق فاضله و کریمه است. سه، علم نسبت به احکام، بایدها و نبایدهای الهی است. اون چه ما از اون تعبیر میکنیم و در روایات ما آمده به فقه، فقه اکبر، دانستن و دانش نسبت به باورهای الهی است، عقاید. فقه اوسط، اخلاق فاضله و کریمه. فقه اصغر، علم به احکام و باید و نبایدهای الهی. فقیه کسی است که دین میشناسد، فقه میدونه، نه کسی که فقط فقه بلده به این معنا که فرمول بلده. امیرالمؤمنین در این کلمات قصارم ملاحظه فرمودید، در نهج البلاغه دارن: العلم، علمان، علم مسموع و علم متبوع. علم دو قسمه، یه علمی است که در جان و سرشت و طبع انسان می نشیند، یه علم شنیداری و فرمولیه، فرمول یاد می گیره. ما به فقیه به کسی نمیگیم که فقط فرمول یاد داشته باشه، هرچی فرمول علمی بلد باشه، فرمول ادبیات، فرمولهای منطق، معانی، بیان، اصول، فقه، ما این که فقیه نمیگیم. تعریفی که امام صادق علیه السلام از فقیه داره این نیست که فقیه علم داشته باشه، صائنا لنفسه، مطیعا لامر مولا، مخالفا لهوا. این فقیه کسی است که اونی که از دین میداند در جان اون نشسته باشه. معنیش حرف اینه که تمامی فعل و انفعالات او، کسر و انکسارات او جلوه فقهه، سکوت او، سخن او، قیام او، قعود او، همه حرکاتش جلوه فقهه. این که میگن النظر الی وجه العالم عباده، در خونه عالم بوسیدن عبادته، به سخن او، به کلام او، محضر او، محضری است که انسان به یاد خدا میفته. محضر عالم انسان رو به یاد خدا میندازه. چرا؟ چون اون نگاهش و کلامش، سکوتش، همه جلوه فقهه. ما نسبت به اون چیزی که امروز باید ما به عنوان طلبه بهش عنایت بکنیم و توجه کنیم اینه، عنوان بصری که روایتشو بسیار شنیدید، این روایت تو جلد اول بهار الانوار صفحه آخر، 94 سال سن داره، ابروهاش سفید شده، اومد که روایت مفصله که اصلا یه بار اومد حضرت نپذیرفتنش، بار دیگه همینطور رفت کنار قبر پیغمبر اکرم، دو رکعت نماز خون، دستاشو بالا کرد، الهی تعطف لی قلب جعفر، خدای قلب امام صادق رو به من مهربون کن، منو بپذیره. دعاش مستجاب شد، یه بار رفت حضرت پذیرفتنش، فرمودن چی میخوای آی عنوان؟ عنوان عرض کرد که آقا من دنبال علمم، من رفتم دنبال کسای دیگه، حالا آمدم ببینم چیکار کنم که عالم بشم. علم چیست؟ امام صادق فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید، ضبط من یشا ام داره. علم نوریست که خدا تو دل هر کی بخواد میگذاره. گو آقا من خیلی نفهمیدم حقیقت علم چیست. امام صادق فرمودن حقیقت علم در عبودیت نفته است. معناش اینه که هر کس از همه عبدتره، او از همه عالمتره. گو آقا خیلی نفهمیدم حقیقت عبودیت چیست. از او آدمای و از اون طالبان علمی بوده که زود قانع نمی شده، سؤال بعدی رو مطرح کرده. تا حالا روایت مفصله، خدا رحمت کنه مرحوم آستلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، گفتن کسی خدمت ایشون می رفته می گفته آقا به من یه ذکر یاد بدید. خب غالبا افراد دنبال یه ذکرن، علما بزرگان می بینن می خوان یه چیزی یاد بگیرن، خوبم هست، درستم هست. این اول سؤال می کردن که حدیث عنوان بصری خوندی؟ رو آقا خوندم. گفتن یه بار بنویس کامل، بذار تو جیبت، بهش عمل کن، هر وقت عمل کردی بعد بیا، بعد از اینکه بو عمل کردی بیا من ذکر یاد بدم. طرف میدید عجب راه سختیه، اونی که امام صادق علیه السلام به عنوان یاد دادم. سوال کرد آقا حقیقت عبودیت چیست؟ حضرت فرمودن حقیقت اینه که آقای عنوان به تعبیر بنده بدان عالم همه ملک خداست و عالم همه ملک خداست، و بدان اراده خداوند متعال بر تمام ذرات وجود حاکمه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اونی که تأثیر گذاره بر همه عوالم هستیست او خداست. این رو تو بدونی کار درسته، یه دیگه حقیقت عبودیت همینه. همین سخن رو امام صادق علیه السلام، این سخن پیغمبر اکرم رو شرح کردن. چی فرمودن پیغمبر اکرم؟ فرمودن که آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. امام صادق ای رو تبیین کردن علم چیست؟ فرمودن وجدت العلم کله فی اربع، علم رو تو چهار چیز دیدم. یک، ان تعرف ربک. دو، ان تعرف ما اراد بک. سه، ان تعرف ما سنع بج، چار ان تعرف ما یخرج که اندینک. خداشناسی، ایدئولوژی یا عقیده و دینشناسی، هستی شناسی، آسیب شناسی، چه چیزا رو آدم از دین بیرون میکنه؟ آقایون افاضل، اساتید محترم، رو مباحث فقهی بسیار کار شده. شما گاهی شرایع رو میبینید، گاهی صاحب جواهر میبینید، چهل و چند جلد جواهر. آخه یه آدم اینقدر مغزش فکرش کار میکرده، چه فروعاتی رو مطرح کرده، فروعات عجیبی رو مطرح کرده. مرحوم شیخ تو مکاسب چقدر فروعات مطرح کردن. اما فرق زمان ما با زمان مرحوم شیخ و صاحب جواهر و صاحب شرایع آن است که اون زمان فقه حکومت نمی کرده و الان فقه حکومت میکنه. زمان شیخ انصاری فقه حکومت نمی کرده که. دلیلش اینه که الان نه فقط تو دستگاه قضایی، تو حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر و بسیاری از حوزه‌ها سوالات بسیاری است برای هنرمندان، برای اقتصاددانها و اقتصادیون، برای قضات و برای همه دستندرکاران در نظام. علارغم این که به قاضی گفتن باید نظرت بر اساس قانون باشه، میگه اگه تو قانون پیدا نکردم چه کنم؟ میگن بر اساس مشهور نظر فقها باشه. میگه اگر اونجا هم نتونستم پیدا کنم چی؟ میشه بر اساس مبانی ما فقهمون مبتنی بر آموخته‌های جعفر ابن محمد صادق علیهما صلوات المسلین هیچ بنبستی نداره، همه سوالات رو پاسخ میده. اما باید با اجتهاد تمدن ساز کار کرد، مبتنی بر این اصولی که امام صادق به ما آموختن، امام باقر آموختن، مبتنی بر اون چی که آیات قرآن هست، باید رفت کار اجتهادی کرد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. امام رضا فرمودن ما اصول رو گفتیم، خودتون برید فروعات رو پاسخش رو بیابید. کی باید پیدا کنه؟ علماء برجسته، مجتهدین. مجتهدین باید برن پاسخ به سوالات رو بیابن. بسیاری از مسائلی که امروز من و شما باش مواجهین، مسائل مستحدثه، اینا پاسخش در فقه هست. منتاش باید این پاسخها رو برن مجتهدین کار کنن، پاسخها رو بیابن. و اینجا کاریست که به عهده حوزه هاست، کاریست که به عهده علماست. باید فقه غنی اسلامی رو و شیعه رو کار کنند، با تلاششون پاسخ بسیاری از این سؤاله ها رو بیابند. آقایون افاضل و طلاب گرامی، بسیار زمینه خوبی است برای کار علمی، بسیار زمینه خوبی است برای کار اجتهادی، پژوهش و تحقیق. چون نشست تجلیل از پژوهشگرانه عرض میکنم. دیروز شما میخواستید یک روایت پیدا کنید، باید میرفتید در مجلدات مختلف بهار، وسائل، کتب روایی، در استبصار، در من لا یحضر میگشتید. الان با این وسائل ارتباطی که وجود داره شما میتونید خیلی راحت تحقیقتون رو انجام بدید. دستیابی به مآخذ، به منابع خیلی راحت داره انجام میشه. این کار پژوهشی و تحقیقی شما جلوه بسیار خوبیه، ولی از این دست کارها بسیار میتونه الان انجام بشه. اونایی که تحقیقاتون امروز در اختیار ماست، چون تحقیقات و پژوهش معرف شخصیته. ما علما رو از کجا میشناسیم؟ از کجا شیخ انصاری رو میشناسیم؟ از کجا مرحوم صاحب جواهری میشناسیم؟ از کجا وحید بهبهانی رو میشناسیم؟ از کجا مرحوم آقای بروجردی رو میشناسیم؟ امام رو از پژوهش‌ها و تحقیقاتشون و آثارشون میشناسیم. کار پژوهشی و تحقیقی بسیار اهمیت داره. زمینش امروز برای شماها بسیار آماده است. نیاز جامعه به این تحقیق و پژوهش بسیار نیاز بالایی است.
و امروز چون فقه هم دعوت دارد هم دعوا دارد، مدعی است، میتواند پاسخ همه اون چه که نیاز زندگی انسان معاصر است داشته باشه، تمدنی را میتواند بیافریند که این تمدن در مقابل همه این مدنیت‌های مدعی مدنیت در عالم بتونه تمدن نوینی رو به انسان معاصر عرضه بکند. امروز فقه میتونه در متن زندگی انسان معاصر نقش‌آفرینی بکنه، میتونه. اصلا نظام اسلامی اومده به رهبری امام بزرگوارمون، امامین انقلاب و رهبری معظم، این پرچم رو برافراشتن در مقابل تمدن‌ها یا جریان‌های مدعی تمدن در عالم، که ما میتونیم تمدنی رو به نام دین به انسان امروز عرضه بکنیم. تمام دشمنی‌هایی هم که امروز داره با ما میشه برای این داعیه بسیار مهمی است که عرضه شده به عالم امروز و داره بسیاری از ذهن‌ها را و دل‌ها را به خودش جذب می‌کنه. این ادعای ما نیست. توجه به دین و توجه به معنویت و توجه به اسلام و توجه به مکتب اهل بیت امروز پرمشتری ترین موضوعی است که در عالم، به ویژه در حوزه جوانان اروپا و افریقا و در اطراف ما امروز رونق داره. این آمار ارقامی است که خودشون میدن، نه ما مدعی باشیم. بسیار پر رونقه. توجه به معنویت و توجه به اسلام و توجه به فرهنگ اهل بیت، یعنی اون چی که این حوزه ها دنبال است که اون رو بخواد پیگیری بکنه. پژوهش شما هم بسیار میتونه اثر بخش باشه، خصوصا اگر مبتنی باشه یک بر اصول و مبانی. از مبانی نمیشه عبور کرد. ما هر پژوهشمون مبتنی بر یک اصول و یک مبانی است. باید این سخن رو که دومین ویژگی این تحقیق آن است که حرفی نو و سخنی توأم با ابتکار و خلاقیت میخواد ارائه بکنه، باید از اون مبنا فاصله نگیره. یعنی این سر بر یک بالین محکمی بخوابد، اون بالین محکم عبارت از اون مبانیه، اون اصوله، ولی کاملا با فکری باز، با اندیشه کاملا شکوفا بتونه همین نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم به دانشگاه تأکید کردن، هم به حوزه کرسی‌های آزاداندیشی، نظریه پردازی، فکرهای نو، اندیشه‌های نو، بتونه نگاه‌های نو رو عرضه بکنه، با جرأت هم بیاد تو میدون، با جرأت هم سخنش رو بگه، با اون شرطی که عرض کردم مبانی رو کاملا حفظ کنه. این میتونه منشأ یک برکتی باشه، منشأ آثاری باشه و یک سخن نو باشه برای گره گشایی از برخی از مسائلی که هست، به ویژه مسائل مستحدثه‌ای که ما با اونها مواجه هستیم. ببینید، نکته اساسی در این کار علم آموزی، علم افزایی، تحقیق، پژوهش آن است که شما در همه مراحل عنایت کنید که باید علم و دانش همراه با تهذیب باشه، همراه با خدا ترسی باشه، همراه با خشیت از خدا باشه. شما فردا در هر کجا میخواید منشأ آثار و برکات باشید، میخواید یک نویسنده برجسته باشید، میخواید یک سخنران برجسته باشید، امام جماعت باشید، بیایید تو عرصه مسائل تدریس یک مدرس عالی قدر باشید، میخواید تو مسائل اجتماعی ایفای نقش کنید، میخواید بیایید کار اجرایی، کار قضایی، کار تقنینی، بالاخره باید تمام این علم و دانش نتیجهش خدمتگذاری به مردم بشه، بیاد در خدمت مردم، هدایت مردم، هدایت جامعه باشه. در هر عرصه باید تهذیب نفس جزو ارکان اصلی باشد در این قضیه. این بسیار مهمه. اگر این تهذیب نفس نباشه، اگر خود ستانی نباشد، خود ستایی باشد. تأثیر سخن رو، تأثیر قلم رو، تأثیر درس رو بسیار کم میکنه و شاید بی تأثیر کنه. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. ما دو در واقع تزکیه داریم، یه تزکیه مثبت، یه تزکیه منفی. تزکیه مثبت عبارت است از خودستانی، تزکیه منفی عبارت است از خودستایی. تزکیه منفی اینه که انسان خودستا باشه، خودش باشه، ولی اگر خودستانی کرد، رمزی که نام امام، که این مدرسه مزین به نام امام هست، ماندگار شده، رمزش خودستانی است. امام قبل از این که رهبر انقلاب بشه، قبل از این که مجتهد عالی قد بشه، در دوران تحصیل و تدریس خودستانی کرد، خودش دیگه نبود، اون چه بود خدای او بود، اون چه بود تکلیف بود، اون چه بود انجام وظیفه بود، خودشو در نظر نمی گرفت، هر چی وظیفش بود می اومد تو میدون. لذا یه وقتی آقای نقل میکرد، خدمت امام بودم، دیدم بیرون حسینیه جماران دارن مردم شعار میدن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، داشتن درود به امام میگفتن. امام گفتن که ببین فلانی، اگر همین جمعیت که پشت در حسینی هستن، این شعار رو به عکسش کردم، هیچ برای من مهم نیست، اونی که مهمه اینه که ما تکلیف رو انجام بدم و این اون نکته مهمه. اینجا اون که کسانی که پیش روی ما هستن، شهید مطهریان، شهید بهشتی ها هستن، اینا مردمان تکلیف مداری بودن. شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه تو میدانهای مختلف تکلیف مدار، امام با تکلیف مداری، بزرگان ما با تکلیف مداری وایستادن. آقایون طلاب، افاضل، کسانی که امروز سر سفره امام زمان علیه السلام نشستید و نشستیم و یمنهی رزق الورا، امروز برای نشر دین، برای تبیین معارف دینی، برای انجام وظیفه، این وظیفه هم از کارهای اجرایی است، همه کارهایی که امروز به عهده ما طلبه هاست، بزرگان ما اینطور بودن، سر از پا نمیشناختن، در این راه مجاهدانه حضور پیدا میکردن و این شرط بسیار مهمی است در انجام وظیفه، که سختی ها و بعضی از ناملایمات و بعضی از مشکلات رو باید برای این که مأموریت بتونه به خوبی انجام بشه دنبال کرد. امروز به حمدالله به برکت نظام اسلامی این همت هست در همگان، ولی باید این همت روز به روز انشاءالله افزون بشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فاصله کفر و بندگی ترک نماز است.